سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیست، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 خود معرفی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 مارچ در مراسم دریافت خواهند کرد. در بیانیه آمده است که در این مراسم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور اشتراک میکنند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌اش گفته است که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنان که با خشونت روبرو شدن دفاع کرده است. شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان امروز گزارش دادند که در پی ریزش برفباری سنگین در 3 روز گذشته در شماری از ولایات 15 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌ها در این جریان هزاران رسم واشی نیز از بین رفتند. وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان دیروز شمار جان باختگان را 8 تن و زخمیان را 2 تن گفته بود. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز حدود 30 ولایت افغانستان شاهد برفباری سنگین، باران و باد شدید و جاری شدن سیلاب خواهند بود. در یک خبر دیگر داریم که در رویدادهای مرتبط به ریزش باران در 2 ایالت پاکستان دست کم 12 تن جان باختن و 10 نفر زخمی شدند. این را مقام‌های اداره خدمات نجات به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند. بیشترین تلفات ناشی از فرو ریختن سقف‌ها و لغزش زمین در بیش از یک شبانه روز گذشته در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان به مردم وارد شده است. بلال فیضی سخنگوی اداره خدمات نجات در خیبر پختونخوا گفته است که 9 نفر در این ایالت جان دادند که شامل 6 کودک، 2 زن و 1 مرد می‌شوند. در ایالت بلوچستان به روز شنبه پس از فرو ریختن سقف یک خانه در منطقه خاران حداقل 3 کودک جان باختند. مردم امروز نیز به مقبره الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که در حبس درگذشت رفتند و ادای احترام کردند. ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشداریه ای را منتشر کرده بود در مورد این که هرگونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. به دنبال اشتراک طرفداران ناوالنی در راپیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه از جمله مسکو، پترزبورگ، نووسی بیرسک و یکاترنبورگ بیش از 120 تن بازداشت شدند. مقامهای زندان منطقه یامول و نینیتسی روسیه 2 هفته پیش از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفتی آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهامهایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. و فرماندهان اردوی ایالات متحده به روز جمعه اول ماه مارچ از بین بردن یک راکت زمین به هوای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از این قماندانان گزارش داده است که قرار بود این راکت شلیک شود که مورد حمله قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه گفته است پس از آن که متوجه تهدید قریب الوقوع به یک کشتی آمریکا شد بر این راکت حمله و نابودش کرد. حوثی ها که بخشای زیادی از یمن جنگ زده را کنترل می کنند از ماه نوامبر سال گذشته به این سو کشتی های تجاری را در بحیره سرخ هدف حمله قرار می دهند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو سادیست. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. استقبال جنبش‌های معترض زنان از این درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان.
برای باز کردن یک پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است.
شکایت کسبکاران از افزایش مالیات توسط حکومت طالبان.
مالیات سابق می‌دادیم یک چیز حال یک را بر دو شده است.
در این باره هم برایتان می‌گوییم.
در پای باخته پیهم تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت‌های جام جهانی، این شکست‌های پیهم واکنش‌های شماره از ناظرین و علاقمندان بازی کرکت را برانگیخته است.
در موضوعات بین‌المللی می‌شنوید که بیش از 120 تن به دلیل اشتراک در راهپیمایی‌ها برای گرامی داشت و یادبود است الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در روسیه دستگیر شدند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شماری از جنبش‌های معترض زنان افغانستان از آنچه درخواست گزارشگری ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌خوانند استقبال کردند. همزمان شماری از زنان معترض در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی از زنان خواستار رهایی منیژه صدیقی زن معترض از قید طالبان شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان گزارش ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تبلیغات علیه حکومتشان خوانده است، برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان از این گزارش استقبال کردند. جنبش مقتدر زنان افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتشار اعلامیه‌های جداگانه از درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن یک پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است. ریچارد بینت گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 55مین نشست شورای این سازمان ارائه کرد و گفت که باید علیه طالبان در محکمه بین المللی پرونده باز شود. جنبش شنبه های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که گزارش بینت واقعیت های افغانستان را بیان کرده است. مریم معروف آروین مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستیم به اوردر آقای ریچارد بینت مطرح ساخته فقط خواسته باقی نمانه، واقعا در کنار زنان و دختران افغانستان صادقانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد بیستن و کمک بکنن که طالبان بابت جنایات ضد بشریشان مخصوصا آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان به میز محاکمه به لحاظ حقوقی کشانیده شوند.
در همین حال جنبش مقتدر زنان نیز روز جمعه با انتشار اعلامیه گفته است که این درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نتیجه مقاومت، فداکاری و قربانی های مردم افغانستان به ویژه زنان معترض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات این جنبش ها پاسخ نداد، اما روز جمعه در واکنش به گزارش ریچارد بینت در صفحه ایکس خود نوشت که همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند و مدعی شد که هیچ کس بر حق کسی تجاوز کردن نمیتواند و هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کامل به سر میبرد و این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومت طالبان خواند. از سوی دیگر شماری از زنان معترض خواستار آزادی منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض در بند، در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان شدند. شمایل توانا رئیس جنبش زنان برای عدالت و آزادی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که در راستای آزادی منیژه صدیقی تلاش کند.
با توجه به روز جهانی زن، نهادهای حقوق بشری زنان جهان و کشورهایی که بارمن برزش های حقوق بشری هستند توجهی بکنن به وضعیت زنان افغانستان و برای آزادی این زنان و مخصوصا منیژه صدیقی تلاش بکنن.
منیژه صدیقی یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان به تاریخ 9 اکتبر 2023 توسط طالبان بازداشت و بر اساس اطلاعات این جنبش به 1.5 سال زندان محکوم شده است. هرچند خانواده منیژه صدیقی و مسئولان جنبش خودجوش زنان به رادیو آزادی نگفتند که خانم صدیقی به چه جرمی به زندان محکوم شده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدت پیش به طلوع نیوز گفته بود که منیژه صدیقی و 2 تن از فعالان آموزش بر اساس اسناد و مدارک به دلیل اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی بازداشت شدند، اما همکاران منیژه صدیقی این ادعا را رد کردند و افزودند که منیژه به دلیل حق‌خواهی بازداشت شده است.
در همین حال در آستانه روز جهانی زن قرار است بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده به روز دوشنبه جایزه زن شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کند. این وزارت در اعلامیه بنفشه یعقوبی را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2022 خود معرفی کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین از افغانستان در میان 12 زن قرار گرفته است که برنده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 این وزارت شدند. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز بود. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در وبسایت خود اعلام کرده است که قرار است این جایزه روز دوشنبه به وقت آمریکا با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا برای این زنان برای شجاعت، رهبری و فعالیت‌هایشان در بخش‌های حقوق بشر، حقوق زنان، توانمندسازی زنان و صلح اهدا شود. در کنار بنفشه یعقوبی از افغانستان و فریبا بلوچ از ایران، 10 زن دیگر از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا برنده جایزه زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بنفشه یعقوبی که کمبینا است در افغانستان به عنوان وکیل مدافع زنان کار کرده که با خشونت مواجه بودند و همزمان یک سازمان را به نام رهیاب برای آموزش و توانبخشی افراد کمبینا در افغانستان در سال 2008 تأسیس کرده است. بر اساس این اعلامیه او به عنوان کمیشنر حقوق بشر مجری یک برنامه مربوط به معلولین فعالیت کرده است و اکنون در تبعید برای حقوق دختران افغان دارای معلولیت مبارزه می کند. خواستیم با بنفشه یعقوبی در مورد این جایزه و فعالیت‌هایش صحبت کنیم اما موفق نشدیم. سال 2023 زاکره حکمت از افغانستان، دکتر و فعال حقوق پناهجویان افغان برنده این جایزه شده بود. جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا از مارچ 2007 بدین سو به 190 زن از 90 کشور دنیا بابت قدردانی از شجاعتشان اهدا شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت شد 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کسبه‌کاران در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان مالیات را افزایش داده و به دلیل سرد بودن بازار کاروبارشان توان پرداخت آن را ندارند. شماری از این کسبه‌کاران به رادیو آزادی گفتند در نظام جمهوری مخلوع کسب و کارشان بهتر و مالیات کمتر بود. وزارت مالیه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
کاربر صفر و صفر است. بارگنی که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم.
یکی از کسبه‌کاران است که نمیخواهد از او در این گزارش نام ببریم، اما ادعا دارد که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است. این فرد در هرات سلمانی دارد، ولایتی که چند ماه پیش اداره امر به معروف حکومت طالبان بر نوع کوتاه کردن موی و ریش مردان در آن محدودیت بس کرد. او مدعی است که این محدودیت‌ها بر کاروبار او تاثیر گذاشته و حتی توان پرداخت کرایه دکان را ندارد. به گفته او، حکومت طالبان مالیات تعیین شده زمان جمهوریت پیشین را قبول ندارد و مالیات را افزایش داده است.
زمانی که آمدن سربی کردن. کسی آمد همیجی ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاضی سای محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرفی ما، روحتان طرفی خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
یک تن از کسانی که در یکی از نواحی کابل نیز دکان خوراک فروشی دارد و نخواست از او در گزارش نام ببریم ادعا کرد که در حکومت جمهوری پیشین سالانه 7200 افغانی مالیه پرداخت میکرد و حکومت طالبان این را به 11200 افغانی افزایش داده است. او به رادیو آزادی گفت
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردند.
این دکاندار تأکید کرد در حال مجبور به پرداخت مالیه بیشتر است که بازار کاروبارشان همانند دوران جمهوریت گرم نیست. عبدالحمید که در ولایت نیمروز دکان لوازم برقی دارد هم به رادیو آزادی گفت
مالیات ها زیاد شده دیگه، از بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی. و توان پرداخت زیر ما ندارد.
پرداخت مالیات در بیشتر کشورهای جهان مروج و قانونی است و دولت‌ها برای غنی‌تر شدن بودجه ملی از شهروندان خود نظر به سطح عایدشان مالیه می‌گیرند. اینکه حکومت طالبان بر بنیاد چه اصول و قوانینی میزان مالیات کسب‌وکاران را افزایش داده است، از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی می‌گویند افغانستان پایبند حد مالیه مترقی است، یعنی افرادی که توان مالی و عاید درست ندارند از دادن مالیه معاف، افرادی که عایدات دارند میزان مالیه برایشان نظر به عاید و سطح توان مالیشان از 2 تا 25 درصد تعیین می‌شود. بشیر دودیال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
مالیات باید طبق توانایی مودی یا مالیه دهنده جمع‌آوری شود. در غیر از او یک نوع وضعی که برای مردم کمک شود، سر مردم یک شکل جبری اختیار میکنه و مردم دل سرد میشه، به یک شکل از اشکال از مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت‌های غیر قانونی میشه.
کسب‌وکاران در ولایات مختلف در حالی از افزایش مالیات از سوی حکومت طالبان شکایت دارند که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 به دلیل قطع کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری، وضع ممنوعیت و محدودیت بر کار و آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان و افزایش مهاجرت با بحران اقتصادی مواجه شده است. پیش از این بارها سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری شدت فقر در افغانستان را به گونه‌ای توصیف کردند که حتی بیش از نیمی از نفوس افغانستان برای گذراندن شب و روز خود نیاز به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی دارند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بیش از 120 تن به خاطر اشتراک در راهپیمایی‌ها برای گرامی داشت و یادبود از الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، در روسیه بازداشت شدند. ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. او ماه گذشته به گونه مشکوک در زندان روسیه درگذشت. بیشتر از ژکور احمدی بشنوید.
به دنبال اشتراک طرفداران الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، در راهپیمایی‌های گرامی داشت و یادبود از او در شهرهای مختلف روسیه از جمله مسکو، پیترزبورگ، نووبرسک و یکاترینبورگ بیش از 120 تن بازداشت شدند. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هشداریه ای را منتشر کرده بود در مورد اینکه هر گونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، میخائیل شنید در معاون پیشین حزب اپوزیسیون آزادی مردم مشمول بازداشت شدگان است. مقامات روسیه این حزب را در ماه می پارسال بستند. اندری موریف، معاون شاخه مسکو حزب یابلوکو و همکارش الکساندر افیموف نیز بازداشت شدند. پسانتر موریف رها شد. در این میان یک نهاد مدافع حقوق بشر گزارش داده که محاکم در 4 منطقه روسیه نام ناوالنی را سمبول افراطیت اعلام کردند. بر اساس گزارش این نهاد، 3 تن از اشتراک کنندگان راه پیمایی ها در مناطق چل یابینسک، کراسنودار و مورمانسک نیز سمبول افراطیت اعلام شدند. گزارش شده که این اعلام در منطقه اولیانوفسک نیز صورت گرفته. در جریان حمل جنازه ناوالنی به روز جمعه، مردم به سوی تابوتش گل می انداختند و شماری از عزاداران هم موانع فلزی را شکستند تا به واسطه حامل جسدش نزدیک شوند. در جریان این مراسم شعارهای مثل روسیه آزاد خواهد شد، نه به جنگ و پوتین قاتل است شنیده می شد. چندین دیپلمات غربی به شمول سفیر ایالات متحده در مسکو در مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی که در حبس درگذشت اشتراک کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، شجاعت آنان را که در مراسم خاکسپاری ناوالنی اشتراک کردند ستودند. تیم ناوالنی نیز در تلگرام خطاب به اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری ناوالنی نوشته است که شما نترسیدید. یولیا ناوالنایا، همسر ناوالنی که بنابر دلایل امنیتی در بیرون از روسیه زندگی می کند، در این مراسم حضور نداشت. او و بسیاری از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده کرملین را به خاطر مرگ ناوالنی مقصر دانستند. اما کرملین به گونه مکرر هر گونه دخالت در مرگ ناوالنی یا مسئولیت در پیوند به آن را رد کرده است. مقام های زندان منطقه یامالوننتس روسیه در 17 ماه فوریه از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 5:20 عصر به وقت افغانستان شد تا 10 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. باشندگان برخی از ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بیشتر مکاتب خصوصی دارای ساختمان معیاری و برخی آنها دارای امکانات لازم برای دانش آموزان نیستند. مسئولان شماری از این مکاتب نیز می‌پذیرند و می‌گویند بیشتر مکاتب از خود ساختمان ندارند و به همین علت خانه‌ها را به کرایه می‌گیرند.
غوارم چې مونته په هر برخه کې
شکایت دانش آموزان از مکاتب خصوصی در افغانستان آنچه که تعدادشان زیاد، اما به گفته خانواده ها از نگاه کیفیت ارائه خدماتشان انگشت شمار است. آنها میگویند ساختمان بیشتر مکاتب خصوصی معیاری نیستند و امکانات لازم را برای دانش آموزان ندارند.
فرزانه باشنده کابل به رادیو زدی میگوید
لوی استونز چی به خصوصی
مشکل بزرگ مکاتب خصوصی این است که مانند مکتب نیست، یعنی این گونه نیست که سنفا پای هم باشند، بازم در پهلوی سنف دیگر باشد. مثلا یک دهلیز است که در آن آشپزخانه و تشناب نیست.
ما دهلیز که بیا آشپزخانه وی بیا تشناب هم وی.
احمد ضیا باشنده ولایت ننگرهار میگوید
تدریسی ماحول چکم ده
محیط تدریس به اساس ساختمان است، میدان بازی است. وجود این چیزها در مکتب بسیار مهم و تاثیرگذار است. خواست من از مسئولان مکاتب و دولت همین است که در مورد این کمبودها که در مکاتب خصوصی وجود دارند توجه کنند.
دولت نه چی بدای کم و نیمگلو برخی چی کمی دیده باش پوری که
مسئولان برخی از مکاتب خصوصی نیز تایید می کنند که بیشتر مکاتب به خاطر اینکه ملکیت شخصی ندارند خانه را به کرایه می گیرند و به همین دلیل ساختمان هایشان معیاری نیست. صفی الله فضلی معاون تدریسی مکتب خصوصی اصلاح در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
کمون در کابل مکاتب
اگر ما تنها مکاتب خصوصی کابل را ارزیابی کنیم، مکاتب اندک خواهند بود که ملکیت شخصی خودشان را دارند. دیگر همه ایشان خانه ها را کرایه گرفتند. این برای بنیانگذاران مکاتب یک مشکل بزرگ است که نمی توانند یک ساختمان معیاری به مکتب بسازند.
ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاری مکتب جوړ کړي.
عظیم میدانوال رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نویده کاکر مسئول اتحادیه آموزگاران کابل به رادیو آزادی گفت تنها مکاتب خصوصی نه، بلکه بیشتر مکاتب دولتی هم ساختمان معیاری ندارند. اینکه حکومت طالبان برای معیاری سازی ساختمان‌های مکتب‌های خصوصی چی طرح دارند خواستیم از وزارت معارف آنها بپرسیم، اما منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. آگاهان بخش معارف می‌گویند معیاری بودن و نبودن ساختمان مکاتب بر یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد. ابراهیم شینوار معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
مانند دیگر عناصر آموزشی که آموزگار مهمترین آن است، بعد نصاب درسی است و همین طور سهم گرفتن والدین است و مدیریت خوب مکتب است. همچنان محیط درسی که ساختمان یک بخش مهم آن است، بسیار مهم است که کودکان را به آموزش بهتر آماده کند.
شینواری همچنان گفت ساختمان یک مکتب معیاری باید میدان بازی، مرکز صحی، کامپیوتر لب و ساحه گسترده سبز داشته باشد.
پس از شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان، برخی از علاقمندان و ناظرین بازی‌های کرکت بورد کرکت افغانستان را متهم می‌کنند که بازیکنان را بر اساس استعداد نه بلکه بر اساس واسطه و روابط گزینش می‌کنند.
در پی باخت پیهم تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت‌های جام جهانی این شکست های پیهم واکنش های شماره از ناظرین و علاقمندان بازی کرکت را برانگیخته است. تیم ملی کرکت افغانستان به تازگی به روز جمعه در بازی تست با تیمی آلند با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. این در حال است که بازی های بی پیشینه تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات پنجاه‌اره جام جهانی سال 2023 نه تنها این که امیدواری های علاقمندان کرکت را در داخل افغانستان بیشتر کرده بود، بلکه به سطح جهانی چنین انتظاراتی را به وجود آورده بود که افغانستان در آینده در برابر رقبای خود دستاوردهای خوبی خواهد داشت. اما تیم ملی کرکت افغانستان برخلاف توقعات و امیدواری های مردم پس از مسابقات جام جهانی در بازی های 20 اوره به هند، در بازی تست یک روزه و 20 اوره با سریلانکا و در بازی های تست با ایرلند باخت و تنها در بازی های 20 اوره امارات متحده عربی را 2-1 شکست داد. دولت خان احمدزی بازیکن پیشین تیم ملی کرکت که در بخش های مختلف کرکت وظیفه هم اجرا کرده است با رادیو آزادی گفت پس از جام جهانی در ساختار و برنامه ریزی تیم ملی کرکت مشکل مشاهده می شود. وی گفت که توجه بازیکنان بیشتر به لیگ های تجارتی است و به باور او اگر بازیکنان در هر سلسله بازی ها برای مدت یک ماه مسلسل تمریناتشان را اجرا نکنند، چانس برنده شدنشان کمتر می شود. اما زای در پیوان به بازی اخیر تست در برابر ایرلند گفت:
تستیم که مونگه دی انتخاب زای او گورو دی مونگه تیم سی او دیر بلند.
اگر پروسه انتخاب تیم تست را ببینیم، تیم ما زیاد متوازن نبود، بخاطر که برای یک بازی تست دست کم نظم بتنگ توپزنی بسیار مهم است. معلوم کردن طبیعت بازی بازیکنان، پلانسازی برای توپزنی و توپاندازی تیم مخالف و بلدیت با آب و هوا چیزی است که آگاهی در مورد آن بسیار مهم است. اما من این را در تیم ما ندیدیم. توپزنی ایرلند بسیار تیز نیست، اما با کنترل کامل سوینگ میکند که باید به این همه نقاط نظر اندازی میشد.
اما فرهاد فدایی مبصر بازی کرکت نبود بازیکنان نامدار در تیم را عامل باخت های اخیر تیم افغانستان میداند که با گفته او به همین دلیل افغانستان با بسیار آسانی توانست بازی اخیر خود را ببازد. با گفته آقای فدایی نبود راشد خان بالای تیم ملی کرکت تاثیر زیاده کرده است.
که خلاصه گوده دستی و خمونگ لیره کمیست.
اگر خلاصه بسازم این است که ما در بازی تست کوتاهی کردیم. دیگر این که نبود راشد خان و یامین احمدزی و دوش نکردن از جانب توپزنها می باشد، بخاطر که بازی تست یک بازی پر حوصله است، پس توپزن باید بیشتر وقت خود را در میدان سپری کند. اما در میان بازیکنان افغان هنوز هم این بخش ضعیف است.
اما شماری از علاقمندان بازی کرکت در رسانه‌های اجتماعی بورد کرکت افغانستان را متهم می‌کنند که بازیکنان را به اساس واسطه و روابط انتخاب می‌کند. آنان حتی از برخی بازیکنان نام بردند که به گفته آنان به جای بازیکنان با استعداد انتخاب شده و برایشان چانس داده شده، اما نتیجه‌اش صفر بوده است. اداره بورد کرکت افغانستان در این باره به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما قبلا این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که بازیکنان از سوی یک گروه ویژه گزینش انتخاب می‌شوند و این اداره دخالت در این بخش ندارد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
همی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شما معیوبین معلولین یک جفت دونیم میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد. اما دو ماره باید چند نفر مردود دادن دیگه، یعنی اگه پیسه از یا امو تخصیص دادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانک هم لازه ده کنیم، نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانک هم نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده، میگه با ما مارم نیست، خود از یا اعلان نمیکنن، نمیگه اگه گلوت میربانی بکنه، اگه پیسه از باید امو روالو کنه، امو دو ماه بیچاره را بته، اگر نه که امو دو ماه هم نمیتنه و پیسه نداره، جا بتن مردم در بانک ها اول بته که مردم جا بتن، که مردم سرگردانی خلاص شده.
نه کار نه بار میگیم مردم چی رقم دولتی چی رقم حکومتی ما فلان به قرده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوش و جمع میکنه. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟
پیام شما نظر شماست.
با می پیام های شما رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی 5 نیمه عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوعی افغانستان را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 خود معرفی کرده است. بر اساس بیانیه این وزارت، خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را به روز دوشنبه 4 ماه مارچ در مراسم دریافت خواهند کرد. شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان امروز گزارش دادند که در پی ریزش برفباری سنگین در 3 روز گذشته در شماری از ولایات 15 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخمی شدند. در پاکستان در رویدادهای مرتبط به ریزش باران در 2 ایالت این کشور دست کم 12 تن جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. مردم امروز نیز به مقبره الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که در حبس درگذشت رفتن و ادای احترام کردند. جسد ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. به دنبال اشتراک طرفداران ناوالنی در راهپیمایی‌های گرامی داشت و یادبود از او در شهرهای مختلف روسیه به شمول مسکو بیش از 120 تن دستگیر شدند. و فرماندهان اردوی ایالات متحده به روز جمعه اول ماه مارچ از بین بردن یک راکت زمین به هوای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از این قماندانان گزارش داده که قرار بود این راکت شلیک شود که مورد حمله قرار گرفت.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسالا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی مقام‌های ایرانی در رابطه با ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان برایتان خواهیم گفت.
مسئولین طالبان اومده بودن. استدلال اونها این بود که کشت همین 80-90% کاهش پیدا کرده، اما این ورود فعلی مال انبارهایی است که وجود داره.
از وضعیت مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات آگاه خواهید شد و معتادان از امیدواریشان برای ما خواهند گفت.
7 سال ایران بودم، بعد از 7 سال آمدم دمی هرات. موادم میکسیم، شیشه میکسیم، 3 ماه 3.5 ماه که دمی کمپ هستم، خرج نان هر چیزای ما نواله است.
سمزدایی چیست و معتاد در این مرحله ترک اعتیاد به چه امکاناتی نیاز دارد؟
اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم، اعراض معمول مرحله ترک میباشد.
اجمل چرا با پدرش درگیر میشود و این درگیری برای اجمل چه پیامدی دارد؟ ادامه داستان را در یک دراما دنبال کنید.
او مردک بچه ما گپ خوب میزنه، بار که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی را به کسی نمیدم.
خواهد کس خیمه رفتو
اوی از برای خدا کجا میریده این نمیشه و بچه تو در گپ نمیفامی؟
در نخست مسئله قاچاق مواد مخدر و نگرانی کشورهای همسایه افغانستان. ایران میگوید قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور کاهش نیافته و استدلال حکومت طالبان نیز برای آنان پذیرفتنی نیست. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید هرچند حکومت طالبان بر کاهش کشت کوکنار تاکید میکند، اما قاچاق تریاک به ایران کاهش نیافته و طالبان به آنان گفتند که جلوگیری از آن نیاز به زمان بیشتر دارد. حکومت طالبان اما جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را نیازمند همکاری های منطقوی می داند و از کشورهای همسایه می خواهد که با توجه به آسیب پذیریشان از مواد مخدر مسئولیت بیشتر بگیرند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
با گذشت 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برعکس سایر موارد در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و کشورهای همسایه افغانستان هماهنگی و همکاری لازم به وجود نیامده است. به ادامه شکایت مقام‌های هند و روسیه در نشست اخیر مشاوران شورای امنیت کشورهای منطقه در قرقیزستان در رابطه به ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان، حال مقام‌های ایرانی ادعا کردند که قاچاق تریاک از افغانستان به این کشور کاهش نیافته است. سردار اسکندر مومینی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ایران به رسانه‌های این کشور گفته برعکس ادعای طالبان در رابطه به کاهش کشت کوکنار، قاچاق تریاک از افغانستان به ایران کاهش نیافته است.
مسئولین طالبان اومده بودند. استدلال اونها این بود که کشت همین 80-90% کاهش پیدا کرده، اما این ورود فعلی مال انبارهایی است که وجود داره و زمان میبره که ما گفتیم به هر حال کسی که تونست کشت رو متوقف بکنه انبارها رو میتونه. ما به هر اقدامی که کمک بکنه استقبال میکنیم به کاهش تولید. ولی تا این لحظه ما در داخل کشور نشانهایی ندیدیم.
رهبر حکومت طالبان در بهار سال 401 با دادن یک حکم کشت بوته‌های نشاور به شمول کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را منع اعلان کرد. حکومت طالبان تلاش‌های خود در جلوگیری از کشت کوکنار را موفق می‌داند، اما از عدم همکاری جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه انتقاد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی کشورهای منطقه می‌گوید هرچند این کشورها خودشان را از ناحیه مواد مخدر افغانستان آسیب پذیر می دانند، اما در این بخش حاضر به کمک و مسئولیت پذیری بیشتر نیستند.
این اقدامات زمانی موثرتر خواهد بود و دوامدارتر که کشورها با همکار باشند. کشورهایی که از مواد مخدر افغانستان آسیب پذیر بودند، آنها عالی مسئولیت دارند که در بخش همکاری با دهقان افغان بهبود معیشتشان همکاری اقتصادی صورت بگیرد. همچنین در راستای جلوگیری قاچاق از مواد مخدر هم با امارات متحده افغانستان تعلیم ممکن همکاری شود تا بتوانیم موثرتر در این راستا مبارزه خود ادامه بدهیم. چون همکاری های منطقه‌ای ضروری و نیازمند است، باید کشورها درک مسئولیت بکنند.
ادعای مقام‌های ایرانی در حالی است که در گزارش اخیر مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا آمده که اکثریت تریاک افغانستان حال به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود و با تولید هیروئین از آن، هیروئین مذکور توسط قاچاقبران ایرانی و پاکستانی به اروپا انتقال داده می‌شود. هرچند سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش در ماه عقرب امسال اعلان کرد که کشت کوکنار در افغانستان بیش از 90% کاهش یافته، اما به شمول ایران تا حال هیچ کشوری حاضر نشده که در بخش ارائه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی به دهقانان با حکومت طالبان همکاری کند.
شنیدین که حکومت طالبان تایید می‌کند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد، اما عدم همکاری و مسئولیت پذیری کشورهای همسایه را بخش از عامل آن می‌داند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه هم به وضعیت معتادان در ولایت هرات می‌پردازیم. معتادان در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات می‌گویند با نگهداری در این مرکز دسترسی آنان به مواد مخدر محدودتر شده و در مرحله ترک کامل اعتیاد قرار دارند. معتادان در این مرکز به رادیو آزادی گفتند که زمینه آموزش های کوتاه مدت حرفه‌ای نیز برایشان فراهم شده و انتظار دارند که با مرخص شدن از این مرکز زمینه کار برایشان فراهم شود. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که در حال حاضر بیش از 5000 معتاد مواد مخدر را در یک مرکز مراقبت از معتادان و چند کلینیک تداوی معتادان نگهداری میکنند. همکار ما از هرات گزارش میدهد.
اینجا در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات بیشتر از 4000 معتاد نگهداری می شوند و در حالی که دسترسی آنان به خدمات صحی خیلی اندک است، اما تنها امید برای ترک اعتیاد این است که دسترسی این معتادان به مواد مخدر کوتاه شده است. معتادان نگهداری شده در این مرکز تنها باشندگان هرات نیستند، بلکه اکثرت آنان باشندگان دیگر ولایت ها هستند که با رد مرز شدن از ایران به هرات، حکومت طالبان آنان را جمع آوری و به این مرکز آورده است. محمد حسین باشنده ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز که آل در این مرکز بستری است، میگوید که خانواده‌اش حاضر نبود و ایراد بپذیرد. از این رو به این مرکز مراجعه کرد و امیدوار است سی و سالم به خانه برگردد.
ما 7 سال ایران بودم. بعد از 7 سال آمدم دمی ایران، میخواستم برم خانه. موادم میکشم، شیشه میکشم خالی باز دیگه. بعد از او خیلی حال من خیلی خراب شد، ازاد بدتر شد دیگه. خانه زنگ زدم گفت که برو خدا دا تحویل بده، برو ترک کن. 3 ماه 3 و نیم ماه که دمی کمپ هستم، خرج نان هر چیزای ما نواله است.
بر بنیاد معیارهای صحی زمان برای ماندن یک معتاد در بستر تداوی 45 روز است. اما همانند محمد حسین صدام، معتاد دیگر نیز ماه هاست که در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات نگهداری می شوند. معتادان نگهداری شده در این مرکز می گویند که دسترسی به مواد مخدر در ولایت های غربی آسان است و با نگهداری در این مرکز دسترسیشان به آن کمتر خواهد شد و زمینه ترک اعتیاد آن فراهم می شود. فریدون 21 ساله که در 13 سالگی معتاد شده و حال در این مرکز به سر میبرد، میگوید کم زمان با ترک اعتیاد مواد مخدر شامل کورس خیاطی شده است.
کم کم بروی سنای حرفه‌ای ما کار میکنن که ما مثلا نگاه یا خیاط بشیم یا تعمیرکار بشیم، بالاخره کار حیات بگیریم که اجنبی بشیم خوب میشه. ای کم کم رو به پیشرفت نه برو به پیشرفت. بزرگترین درد من اینه که ما واسه کارو بعد کردم پیر ما توزیر نه که بدم می در بیام ملاقات می بیام.
مریضانی که در این مرکز مواد مخدر را ترک میکنند با مرخص شدن از مرکز به خانواده هایشان سپرده میشوند و از خود مریض و خانواده های وی تضمین کتبی گرفته میشود که دوباره از مواد مخدر استفاده نکند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه مواد مخدر قماندانی امن ایراد براد و آزاده گفت معتادانی که وضعیتشان عادی است در مرکز مراقبت از معتادان نگهداری میشوند و هرگاه وضعیت سی معتاد جدیتر باشد به مراکز تداوی معرفی میشوند.
تقریبا 4000 تا 5000
بین 4 تا 5000 نفر را مرخص کردیم و به خانواده هایشان سپردیم و در حال حاضر حدود 5000 مریضان زن و مرد نزد ما بستری اند که 4000 و یا بیشتر از آن در مرکز 4000 بستر بستری اند و شمار دیگر هم در کلینیک های دیگر. همانند مرکز تداوی معتادان در ولسوالی گذره و اینجا هم در شهر مراکز زنانه وجود دارد، یک مرکز در غوریان و در دیگر ولسوالی ها هم مراکز وجود دارد.
حکومت طالبان در اوایل سال 1400 هجری خورشیدی در کابل، بلخ، کندهار و هرات مراکز بزرگ مراقبت از معتادان را ایجاد کرد و هدف آن کاهش دسترسی معتادان به مواد مخدر است. هرچند این مراکز توانست دسترسی معتادان به مواد مخدر را کاهش دهد، اما کمبود امکانات و کارمندان سی نگرانی در رابطه با مشکلات معتادان موجود در این مراکز را به وجود آورده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم یک موضوع مرتبط با تداوی معتادان مواد مخدر. وقتی معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد، وی خمار می شود. که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت دکتر قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را به آسانی سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه، به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه، نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه، اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارن و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارن.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام میکند؟
یکی از نقاطی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است. به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که اعراض کمی جدیتر شوه و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شوه. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شوه و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن است که حملات سرع یا حملات میرگی نزد از این گروپ مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن است که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنن. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخوان که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا یک هفته و دو هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی با آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض ترک به یک زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیش تا.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم درامه جالب را با هم می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اجمل به پدرش کرم خان می گوید که از بیکاری به تنگ آمده و می خواهد در شهر دکان بسازد، اما کرم خان که آدم پولدار هم است با اجمل مخالفت می کند و می گوید تا وی زنده است اجازه نمی دهد که کسی به پولش دست ببرد. با این پاسخ پدر اجمل قهر شده و خانه را ترک می کند. در ادامه این دراما می شنویم که اجمل با چه سرنوشت روبرو می شود.
بابی اجمل، چرا نان بس کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر هستم، دیگه دلم نمیشه.
بابا، اگه پا برات میگفتم.
بگو بچم، چی گپ برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم. خوب خواد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم، مقصدت چی هست؟
یک اندیوالم موبایل ها رو خرید و فروش میکنه، میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خواهد بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه استی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمل این نیست که گشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خواهد بود و هم یک تجارت خواهد کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست، فقط بخو بنوش و حسابم نده.
اومده که این بچه کلانت از آخر مسئولیت خانه در گردن از این خود افتید. خوب است که این بخیر یک کاره شو و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد از که کار یاد بگیره؟
آلو خواه هیچ مشکل نیست، وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه او کارش.
اجمل شکر حال جوان بچه است، میشرم اگه هر مو جیب خرچی خود از خودت بخواه. از امو خاطر است اگه دوکان داشته باشه هم جیب خرچی خود پیدا میکنه و هم یک کارمونه خود یاد گرفت. خیر و خلاص،
در قریه جایداد داریم امو بس شست.
چرا با گپ کس گوش نمی کنی؟ اجمل گپ خوب میزنم، میگه که بیکار است، هم کمویی خود کد و همونه ساتکش دیر خود شد.
خو ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه، دیگه ساتری نیافت.
او بابا گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخت به مرگ رسیده، جونکش به تنگ آمده، یک قدر زانالگی میکنه تویش به گپش گوش نمی کنی.
آلی چه وقت کار کده بود که حال کار کنه؟
او بابا هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته، حال یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمی کنم که فایده دست زیره بخوریم، ناق پیسه را دعو خواد انداخ و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری اجمل، خب کل سرمایه تو را نمی خواه، تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی می کنی؟
بابا خیر است، اول یک دکان ریزه میگیرم، کم مال در دکان مندازم، اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم، اگه فایده نکرد پس الاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه، بدون از اون بیاز در خانه اونه پیسه هست، بان که بخیر سرمون پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خورما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی رو به کسی نمیدم.
خواهیت کس خیمه رفتا؟
وی از برای خدا کجا میری ده این نمیشه و بچه تو دگب نمیفامی؟
ارجک رفت و میرم، ده این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه، یک لغمانه آنخو مردم با مسافر و مزدور هم میتن، دگه بابه میفامه و کارش من رفت.
وای از برای خدا و بچه روی خدا ربی بی تو نکو، او مرده که بخی نمان که بچه رفت برو دورش بده. وی
او زن بسار برش زاری نکو، بانش هر جای که میره بره.
وی من میگم خدا وندی لایی پیزه دار بگیره، نمیفهمم که این پیزه را تو چی میکنی، در گورت میبری چی میکنی از برای خدا، نمان که بچه بره.
کاکا خیر است؟ یک در پا خوبته نان نخوردم، بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمانا نشو، برو.
ای خوب بچه ما اجمل وارس.
خیره غرازش نگی، بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی، بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا، جنتا جایت باشه.
خوب بچه جان نام چی است، از کجا هستی؟
نام اجمل است، از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا.
تو خو بچه ام هستی؟ من پدرت کرم خان هستم، من به عنوان یک پدر مسئولیت خود ادا نکدم، من سر بچه ام اعتماد نکدم، تنها غم خودم هم میخوردم، این کلش گناهی ما است. من به دست خود جانی بچه خود کت خاکی یک سال ساختم.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
خریدار دل است.